جناب معتمدی، به نظر شما آیا بهترین راهی نیستش که امریکا و همپیمانانشون از عراق خارج بشن و همینطور در کنار ایران تعهد بدند و بپذیرند که سرنوشت ملت عراق به دست خود مردم عراق حل میشه، نه به دست بیگانگان، و در امور عراق دخالت نکنند؟ قطعاً خود مردم عراق مشکلاتشون رو حل خواهند کرد و با اون گروهی که به اسم تروریست شما ازشون نام بردید میتونن وضعیت خودشون رو روشن کنن و مسائل خودشون رو حل کنن، با توجه به اینکه هیچ بیگانه‌ای در امورشون دخالت نکنه.
ببینید، چهار تا اشکال اساسی هست. اولا که تنها دولت قانونی که الان وجود داره و ظاهراً همان لفظاً با شدت ضعف‌های مختلفی وجود او رو میپذیرند و حاکمیت او رو اذعان بهش دارن، دولت آقای نورالملکی فعلیست.
بله.
دولتی است که امروز در عراق حاکم است و جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه و آمریکایی‌های ائتلاف هم او رو میپذیرند و با این ترکیبی که داره، ظاهرا جمهوری اسلامی هم یک مقدار زیادی دست از مخالفت‌ها و کارشکنی‌ها برداشته، به نحوی که حتی به شدت محدود کردن آقای مقتدا صدر رو و در ایران صداهایی در مخالفت با ماجراجویی های دیوانوار او و همینطور فضایی که او داره در اونجا ایجاد میکنه بلند شده و به نظر میرسه که مقتدا صدر از فرصت 4 ساله‌ای که در اختیارش بوده متاسفانه نه فقط به نحو درستی برای دفاع از حقوق شیعیان استفاده نکرده، بلکه با ماجراجویی های تروریستی خودش فضا رو آلوده کرده و موجب جاری شدن خون بسیاری از آدم ها شده. این دولت رو باید تقویت کرد و در غیاب قدرت های خارجی بتواند با این تنوع وحشتناک گروه های تروریستی و منازعات و دشمنی های قومی و قبیله‌ای در جامعه نیمه بدوی عراق بتواند مبارزه بود. الان در شمال عراق یک ملت وجود دارن با فرهنگ، تمدن، زبان و حتی گرایشات مذهبی خاص خودش که تازه در درون خودش هم باز مشکلاتی داره به نام ملت کرد. در جنوب شیعیان آشکارا احساس میکنن که اگر حمایت ایران و کشورهای مثل سوریه و همینطور حضور سیاسی آمریکا و انگلیس در عراق اگر نباشه، اونها قتل عام میشن و از بین میرن. این واقعیت زشتیه که ما نمیتونیم این کار کنیم. اون چه که شما اشاره میکنید و درسته این است که اساسا باید یک جدول زمانی بسیار دقیق در سازمان ملل متحد بر اساس یک توافق بین المللی برای چنین طرحی که بنده عرض کردم تهیه بشه که مثلا ظرف 2 سال این کشورها بیان یک جوینت فورس تشکیل بدن، نیروهای به صلاح متحد و ائتلافی تشکیل بدن تحت نظر سازمان ملل متحد، سازمان های مردم نهاد، NGO ها به اصطلاح و همینطور تشکل های ارگانی که دولت رو احیا بکنن تا دولت عراق به واقع وجود داشته باشه. شما ببینید در همین کشور خود ما ایران واقعا ما نمیتونیم ادعا بکنیم که یک دولت مستقر مقتدر وجود داره. شما پاتون از پلیس راه تهران که میذارید اونور تقریبا به حاشیه کهکشان شیری نزدیک میشید و اگر به جایی مثلا زاهدان، زابل یا چابهار یا ایران شهر برید توی کهکشان مجاور قرار داره، یعنی نه فقط از ایران رفتید بیرون، از خاورمیانه و از کره زمین و منظومه شمسی، بلکه از کهکشان راه شیری رفتید بیرون. فرمانده نیروی انتظامی امام جمعه، رئیس اداره اطلاعات، همه برای خودشون نمایندگان بلافصل حضرت باری تعالی و خلیفت الله هم روی این زمین. حالا شما در نظر بگیرید در عراقی که از لحاظ ساختار اجتماعی و فرهنگی و سیاسی خیلی از معذب‌تره، نه از اینکه همین نیروهای خارجی که حضورشون هم به واقع مضرن هست، ما این رو منکر نیستیم، نباشن اینها قتل عام میکنن همدیگر رو. روزی نیست که اینها بمبگذاری نمی کنند.
خب جناب
اونها درسته که به تحریک کشور
جناب معتمدی، جناب معتمدی، در چنین شرایطی اون گروه های خشونت طلب این فرصت رو و این بهانه رو دارند که دست این چنین خشونت های واقعا غیر انسانی و بسیار ناجوان مردانه بزنن، ولی در صورت نبود این بهانه ها مطمئنا این افراد چهره بسیار بد و منفی خواهند یافت و خود مردم عراق قادر خواهند بود که در مقابل اینها بایستند و دیگر بهانه ای وجود نخواهد داشت. و همینطور اگر خیلی راست میگند و غیر از نفت و منابع طبیعی و اون اهداف سودجویانه قصد دیگری نیست، خب همونطور توسط سازمان ملل و توسط دیگر مردمان صلح طلب و آزادی خواه میتونن کمک هایی هم بهشون بکنن در جهت رفع این خشونت ها و دفع این خشونت ها و کم کم کمک بشه که این عراق به یک آرامشی دست پیدا کنه.
من با بخشی از صحبت شما کاملا موافقم که در چشم‌انداز آینده نزدیک عراق هم نیست که همین باید باشد که شما میگید. اما ببینید ما یک فاصله داریم در خود عراق، حتی در میان کردها اختلافات همچنان زیاده و این ربطی به حضور آمریکایی ها نداره. دیکتاتوری خونخوار حزب بعث عراق و صدام مثل دیکتاتوری مارشال تیتو در یوگسلاوی یک امتیاز داشت و این بود که دشمنی ها و کینه های قومی و نژادی و تاریخی میان همه این ملت ها رو و قوم ها و گروه های اجتماعی رو چون سرکوب کرده بود کسی صداش در نمی اومد. بنابراین به نظر می رسید که این سکوت به معنی همزیستی مسالمت آمیز هم است. دیدیم ایتو رو به معنی که به خاک سپردن از فرداش اختلافات شروع شد و کار به جایی رسید که چند سال بعد این جنگ بزرگ نژادی در بالکان اتفاق افتاد که بنده خودم سالها درگیرش بودم و حتی چند ماهی رو در شهر محاصره شده سارایوو به عنوان نماینده مطبوعاتی سفارت جمهوری اسلامی ایران در اوج جنگ در زمستان 1373 یا 1994 میلادی در اونجا بودم.
ولی یه نکته رو جناب معتمدی فراموش نکنیم که همین مسئله مثل کردها که به مانند اون رو همین امروز با احزابی از کردستان ایران داریم، اینها از کجا نشأت میگیره و منشأش کجا بوده؟ همینطور در بلوچستان، همینطور در آذربایجان و جای دیگه و مناطق دیگری مثل خوزستان. اینها در مورد مسئله یوگسلاوی هم همین مسائل بود، منتهی خواستهایی بود، اهدافی در پیش بود و اینا برای رسیدن به اون اهدافشون به اون جماعت یا اون گروه های تجزیه طلب و امثال هم کمک میکنن یا به وجود میارن. نه اینکه دخالت ندارن، نه قطعا دخالت دارن، قطعا دخالت دارن در مسئله کردستان و عراق هم همین. اگه نه مردم عراق مطمئنن اگر دخالت این نیروهای قدرت طلب و سلطه‌گر نباشه خیلی راحت تر با هم کنار میان. اینا احزابی رو، گروه هایی رو مسلح میکنن و بعد حمایتشون میکنن، بعد میندازن به جون مردم دیگه. بهترین روش اینه، یک روش انسانی و یک روش منطقی اینه که واقعا قصد دخالت و جهت دستیابی به اهدافشون رو نداشته باشن که خیلی سخته. مشکل اینجاست، اگر این قسمت رو حل کنیم مشکل دیگر قابل حله.
از شما یه مسئله رو من متعاقب بهش توجه نمیده، اون است که ما در عراق با چیزی به نام ملت عراق مواجه نیستیم. ما مردم عراق رو داریم که همونطور که تو عرض کردم اصلا از تجزیه اند مرحله‌ای کشور دیگری و کشورهای دیگری به وجود اومده، بعد با کودتاهای مکرر که همه متکی به یک قوم و قبیله بدوی بودن و شکل سیاسی بهشون دادن، این داستان طولانی داره به وجود اومده. من با این بخش از فرمایش شما با هم مجددن عرض میکنم موافق هستم که این نهادها می توانند به وجود بیایند و سر پا بیستند. ولی من سوال میکنم از شما، وقتی که کسی نیمه بم میگذاره و چند صد نفر، چند ده نفر از هموطنان خودش رو میکشه، این قطعا انگیزه و محرک درونی داره که جرقه بیرونی او رو به این کار وامی داره.
مطمئن.
و اینها عمیق‌تر و قدیمی‌تر از اون هستن که با نصیحت و موعظه حل بشه. مداخله نیروهای بین المللی، نه قدرت های بزرگ به تنهایی. بدون تردید لازم هسته. شما ببینید همین دولت عراق الان سعی میکنه یک پلیس ملی درست بکنه، یعنی در همه کشور. روزی نیست، هفته نیست که اونجای بوم نذارن و یه تعدادی از این پلیس های جوانی رو که دارن نسل جدید دستگاه انتظامی و امنیتی رو در عراق ایجاد میکنن، اینها رو ترور نکنن. روزی نیست که توطئه علیه وزرای دولت فعلی قانونی به وجود نیاد. بدون تردید همونطوری که شما هم فرمودین، قدرت های بیگانه تحریک میکنن، یعنی آتش میزنن خرمن ها و سوخت های نفرتی رو که آشکار و پنهان اینجا و اونجا تلمبار شده. اما این واقعیت رو هم آقای یوسفزاده ما نباید فراموش بکنیم. عراق، چون من خودم از نزدیک این مردم رو میشناسم و باشون ارتباط داشتم، متاسفانه به دلیل اینکه بیش از 50 سال اینها مداومن از درون دچار تشتت بودن، دچار درگیری ها و کینه ورزی های قومی و نژادی بودن، علاقه به همزیستی با اونها مداومن در حال افت و خیزه. پیک یا حد اعلایون در این حدی که در چارچوب فراکسیون های سیاسی به طور موقت و در راستای تحقق اهداف گروه سیاسی با هم همکاری میکنند، اما به سرعت مستعد پراکندگی هستند. من باب مثال عربستان سعودی از یکی از خطرناکترین جریانات تروریستی تاریخ بشریت داره در اونجا حمایت میکنه.
بله.
در کنارش جمهوری اسلامی ایران از یک فرد دیوانی مثل مقتدی صدر حمایت میکنه، در حالی که دولت فعلی عراق یک شانس تاریخی برای تأمین منافع استراتژیک ملت ایران در مرزهای غربیشه. برای اولین بار یک دولت شیعه در اونجا وجود داره، یک دولتی که مورد حمایت همون نیروهای ائتلاف اشغالگره، همون دولتی که
نه حتماً
قدرت توان
خیلی هم مورد حمایت نیست تا اونجا که منافع اونا لطمه.
بله، ولی به هر حال در قیاب یک حاکمیت ملی در اونجا این تنابی است، به قول معروف لنگ کش کهنه است که ما اگر اون رو بذاریم از پای ملت عراق بیرون بیارن، باز زمین ساز بازگشت یک دیکتاتور دیگری میشود مثل آقای صدام حسین.
خب اینا بعدشون نمیاد اگه همچین دیکتاتوری اونجا بیاد، منتها گوش به فرمان باشه و منافع اینا رو تامین کنه.
قطعا، برای اینکه اگر با روندی که بنده از کردن و پیشنهاد کردن و دوستان این روند به وجود بیاد و به طور واقعی توسط همین کشورها مورد حمایت قرار بگیره، ما به تدریج ولی به سرعت شاهد تشکیل یک حاکمیت ملی در عراق خواهیم. و یک حاکمیت ملی نمیآید یک قوم و یا در واقع یک قبیله رو یا یک ملتی رو که در دل ملت بزرگتر این سیک سرزمین رو بزرگتر زندگی میکنه قربانی دیگران بکنه.
جناب معتمدی، ولی ببینید در کنار همه این مسائل، این خواستهای قدرتهای سلطه‌گر و همینطور نیروهای استبدادی و زورگو، خب اینا یه واقعیت هاییست که موجوده. با توجه به اون اهدافی که دارن، ما نمیتونیم این توقع رو داشته باشیم که حقوق ملتها رو محترم بشمرن. مثلا ما اگر بهشون بگید یا آدم ازشون از اینها خواسته بشه، از این قدرت ها بیایید آقا مثلا برای ایجاد یک دولت مردمی که در درونش هم آزادی و دموکراسی خواهد بود، خب اساسا این جزء زیربنای فکری اینا نیست. مثل که شما از یک آدم جنایتکاری بخواید خیلی مهربان باشه. خب مجموعه این نیروهایی که الان اونجا دارن تلاش میکنن، ذهنیتشون یک ذهنیت خشونت طلبه و دنبال منافع خودشونن. بهترین راه که به نظر میرسه عملی تر هم باشه که اینا دست و چنگال خودشون از سر مردم عراق بردارن. مردم عراق هم قطعا مدتی مشکل خواهند داشت، ولی یه تمرینی میخواد، یه مدتی باید خودشون یه مقدار فعالیت هایی بکنند و تلاش بکنند. تا بیاموزند که چگونه در کنار هم میتونن یک حکومت مردمی داشته باشن و یک زندگی انسانی تر.
من در سه نقطه بحرانی و در سه بحران بزرگ بین المللی حضور شخصا حضور داشتم و این رو به صراحت به شما میگم. چند سراغ دارم افرادی رو که خارج از حاکمیت دستی در کاسه حتی ماموریت رو نمیدونم عناوین چنین چنانی داشته باشن و به طور واقعی مطالعات میدانی و کتابخانه این حالات داشته باشن. یکی بحث برای من نظرم یه در جهت روشن شدن صحبت شما و وجوه مشترک رو اول بذاریم کنار که بعد برسیم به بحث در مورد اختلاف نظرهایی که هستش. ببینید، من در قبرس بودم. این کشور، این جزیره تنها نقطه است بعد از کره شمالی و جنوبی که همچنان تقسیم شده باقی مونده. اما شما به قبرس که میرید در بخش یونان نشین میبینید پاساژ ها و هتل های بسیار زیبایی ساخته شده در فاصله 5 متری خط سبز. یعنی 5 متر اون طرف تر دیواره و اون طرف این دیوار ترک های تعدادی دولت دارن. من اونجا بودم. شما از داخل هتل وقتی اون طرف رو نگاه میکنید این خرمی و آبادانی این طرف رو نمیبینید. این نشون میده که مردم یونانی ساکن قبرس بیشتر امیدوار به صلح و ثبات هستن. حتی من روی دیوارهای اون منطقه چند تشهر میکنی یا یه مقدارش پیاده رفتن دیدم چندین جا نوشته که سعی نکنید قاچاقی از این دیوار برید. اون دولت قبرس تسهیلات قانونی برای بازدید شما از اون طرف این دیوار رو فراهم میکنه. این تفاوت فرهنگی امپراتوری ترکیه است، در حال به شکل ترکیه فعلی وجود داره، و امپراتوری یونان که در فرهنگ امروز مردم قبرسه به این ساعت از همگیسی رسیدن. دیگه تیراندازی نمی کنن، همو نمی کشن، قاچاق اسلحه و مواد مخدر رو نمیدونم انسان وجود نداره به دلیل دو تمدن دیرینه که کنار هم دارن اونجا. به هر حالی که مشکلی دارن به نام تقسیم دو کشور. بارها و بارها هم بیشتر یونانی ها و در مواردی هم ترک های قبرس راجع به تشکیل حکومت فدرال در این جزیره با هم صحبت کردن که باز پیروی همون مطلب درستی که شما میگید، یعنی مطامع قدرت های بزرگ، یعنی که چون ترکیه و یونان از دیرگاه رقیب هم دیگه هستن در منطقه، علارغم که هر دو در یک پیمان نظامی به نام ناتو عضویت دارن، نمیخوان این مشکل به راحتی اونجا حل شه. پس در پستی که شما میفرمایید بالکان، من هم در کرواسی بودم هم در بوسنی و هرزگوین بودم. ببینید، در شهر سارایوو من عکساشو دارم و بخشی از کتابم هم در راجع به همین موضوع اونجا هم یک مستند کوتاهی درست کردم که هستش. من در شهر سارایوو شخصا در هیئت دولت سارایوو که تصویراشون گرفتن فیلمش موجوده، 1/3 اعضای دولت در حال جنگ بوسنی که در پایتخت مستقر بودن که 1/3ش در تصرف چتنیک‌ها بود، یعنی جنگجویان صرف بود که روی ارتفاعات مشرف بر بخش‌های قدیمی شهر که به اصطلاح بخش قدیمی شهر سارایوو هست مستقر بودن و مردم تو خیابون با گله می‌زدن. 1/3 این حکومت صرف بودن و آشکارا می‌گفتن ما اونها رو محکوم می‌کنیم. بعضیشون، بعضی که نه، عمومشون سامیه‌هایی داشتن که مثلا اون طرف شهر دو تا محله اون ورتر جزو چتنیک ها بودن، بعد این طرف اینا داشتن با مسلمان ها زندگی میکردن. چرا اینجور بود؟ من اونجایی رو گفتم و در گزارشیم که به نوشتن و تهیه کردم گفتن که ما یک فرصت تاریخی برای آموختن یک درس بزرگ داشتیم در بوسنی و چون من نماینده مطبوعاتی بودم با همه رسانه ها رابطه داشتن و گروه های امداد رسانی و کشورهای مختلف در اونجا، این رو به عنوان یک بعد مطلع شما حضر میکنم.
بله،
بزرگترین پیروزی که در جنگ بوسنی دست آمد، کمان که باز دیروزم به قبر روی دست جمعی بیش از 220 نفر رو در اونجا پیدا کردن، این هستش که های مرحوم علی عزت‌بگوویچ رئیس جمهور مسلمان بوسنی و هرزگوین نه فقط این کشور رو حفظ کرد بلکه به عنوان کشور انسانی حفظ کرد. یعنی این شکوه بی نظیری داشت و من این روزها و شبهایی که با اونها بودن فراموش نمی کنم که در یک مرکز هنری به نام اوبالا آرت سنتر در شهر سارایوو توی اون باشگاه ما جمع می شدیم دور هم و سه سینمای ایران رو با هم بررسی میکردیم، فکرشو بکنید توی اون شهری که آب، برق، گاز، تلفن نیست و توی خیابون با خمپاره و تکتیر انداز میزنن، بچه ها میامدن و به صحبت های من در مورد سینمای ایران و کسانی مثل ابوالفضل جلیلی، نمیدونم عباس کیارستمی، محسن مخملباف و دیگران گوش میدادن و اظهار نظر میکردن. هم سرب بینشون بود، هم کروات، هم مسلمان، هم کسانی که میگفتن ما بوسنیایی هستیم، بدگرا بودن.
بله.
اونها نه فقط کشورشون رو حفظ کردن، یک تاریخ با شکوه از یک مبارزه انسانی و شرافتمندانه رو حفظ کردن برای خودشون. یعنی مهم نیست جنگ ها میشن به وجود میان، بروز میکنن، یه به شکست میخورن، یه به پیروز میشن، یه به کشته میشن، بعد اون کشته شده دوباره جنگ میکنن، این ادامه داره. اما اون اتفاقی که در بوسنی افتاد این بود که نهایتا انسانیت پیروز شد. اگر ایالات متحده آمریکا در نهایت مجبور شد مداخله بکنه، به دلیل این بود که مقاومت انسانی و شرافتمندانه مردم فهیم بوسنی و هرزگوین باعث شد که سکونت جانبدارانه و فرصت طلبانه قدرت های بزرگ که بعضا مثل روسیه و اتحاد شوروی سابق از جنایتکاران به طرز فاجعه باری افشا بشه و اروپایی های فرصت طلب از ترس این که آتش جنگ خانه‌های خودشون کشیده بشه سعی میکردن با چهارمین قدرت عظیم به اصطلاح نظامی جهان در منطقه اروپا که سربستان بود درگیر نشن سر یک کشور کوچک ضعیفی مثل بوسنی و هرزگوین. اما یعنی هم میخواهم نکته که شما میگید رو تایید کنم، این اتفاق میفته دست به مردم سهیم باشن، سطح تاثیر کرده ها، نهادهای اجتماعی، فعالیت‌های سیاسی انقدر باشه که مردم به این رسیده باشن که ما همه یه ملتیم. بعد اون یه ایده به نام ماها بیان بخوان برای ملت رو مورد حمله قرار بدن. در عراق وجود نداره. متاسفانه حتی گروه‌های مسلمان شیعه جنوب تحت تاثیر القاعات و مداخلات کشورهای دیگه به دلیل ساختار عقب مانده ای که دارن به راحتی روی همدیگه رو خودشون اسلحه میکشن، همدیگه رو میکشن. نکته بعدی هستش که منافع قدرت‌های خارجی رو نمیشود و مشخصا ایالات متحده آمریکا، اروپا و روسیه رو در عراق در کوتاه مدت از بین برد. اولا در اونجا کسی مثل مصدق، مثل جبهه ملی، مثل اون فراکسیون وطن پرستانی که در ایران وجود داشتن از قبل انقلاب مشروطیت تا زمان مرحوم دکتر مصدق و انقلاب مصدق اصلا وجود خارجی نداره در عراق. نکته بعد این است که سطح سواد عمومی و روشنبینی و روشنندیشی و روشنفکری اینقدر پایینه که تصورش ممکن نیست. باید با این مردم زندگی بکنه. کشوری که 30 سال سینما نداشته، تئاتر نداشته، اگر نمایشگاه عکسی هم برگزار میشده عکسای صدام رو میذاشتن برای مردم. کشوری که مردمش متاسفانه با بدوی ترین اشکال زندگی قومی و قبیله‌ای زندگی میکنن. اگر شما چنین وضعیتی رو که موضوعم وضعیتی که در بوسنی و هرزگوین بود اگر ما در عراق داشتیم، فرمایش شما کاملا صحیح بود. یعنی به سرعت همین کردها، همین شیعیان، همین به اصطلاح سنی ها و دیگران و دیگران میگوید آقا ما یه ملتیم، اختلافاتون هم با هم حل میکنیم. همون چیزی که من شنیدم در دولت بوسنی دیدم، توی خیابون ها دیدم، توی مردم دیدم، به محض اینکه آتش بس شد و اون قرارداد وای ویدر در امریکا امضا شد و آتش بس رسمی ایجاد شد در بوسنی و هرزگوین، به سرعت در این کشور مردم به سمت همدیگه جلب شدن. کار به جایی رسید که من میخوام به شما بگم سرنگونی دولت جنایتکار اسلوبودان میلوشویچ در سربستان نتیجه مبارزه انسانی و شرافتمندانه به مردم بوسنی و هرزگوین، اهم از مسلمانانشون مسیحیان کروات و مسیحیان سرب طرفدار وحدت یک کشور مستقلی به نام بوسنی و هرزگوین.
بله.
این اون پیروزی قشنگی که شما قطعا میخواهید.
بله جناب معتمدی. جناب معتمدی یک نکته را فراموش نکنیم که اولا شیعیان عراق پسرخاله های ما هستن که توسط انگلیس ها همونطور که به درستی اشاره فرمودید دولتی ساختند و جدا کردن از ایران، همینطور کردها که به اسم کردهای عراق معروفند و در ضمن همون سنی های عراق هم، اینا هم داره یه تاریخ نسبتا طولانی هستند و در کنار ایران و همسایگی با فرهنگ ایران دارای یک تاریخ هستند. با توجه به این شرایط، اگر امروز چنین است، واقعا یکی از مصیبت‌های بزرگ زیست در استبداد که این مردم دارای چنین آشفتگی‌های ذهنی شدن، مطمئنن و مطمئنن در یک حاکمیت و در یک حکومت آزاد و در یک حکومت مردمی به سرعت این شرایط ناهمگون و به هم ریخته مطمئنن حل خواهد شد. یعنی درسته زمان، یه مقداری زمان میبره، مشکل ایجاد خواهد کرد، ولی واقعیت امر اینه که حتما با تمرین بکنن و یک زمان و یه فرصتی برای این تمرین داشته باشند. و باز اگر کسی بیاد برای اینا چیزی بچینه، اینا هرگز به اون اصل دست پیدا نخواهند کرد. کما اینکه باز هم میبینیم همین غرب هم با چند سال و با چند دهه به این حاکمیت های نسبتا آزاد نرسیدن، دست پیدا نکردن. اینا هم تلاش کردن، اینا هم بسیار در نوسان و در فراز و نشیب بودن. کما اینکه از انقلاب کبیر فرانسه شما میرسید به ظهور هیتلر و نازیسم و فاشیزم در اروپا. در صورت بهترین راه و صحیح ترین راه اینه که، و امیدواریم که،
در صورت منم با کلیت فرمایش شما معتقدم که موافق هستم که تا زمانی که نیروهای بیگانه حضور دارن، حالا با هر توجیهی و با هر توضیحی و که ارائه بکنن، به هر حال فراست انسانی و ارث ملی آدم ها رو به حال لکه‌دار می‌کنن. تا اینها هستن قطعا اینجوره و به هر حال مهمترین فصل های این پیشنهاد اینه که اولا امریکایی ها نیروهای سنگین مکانیزه خودش رو باید ببرن بیرون، مثل توپخانه، تانک و از این قبیل، رو کاهش بدن نیروها رو در سطح پلیس، و اون هم نه پلیسی که امنیت عراق رو انحصار در اختیار داره، بلکه تحت فرماندهی نیروهای سازمان ملل متحد و با مشارکت کشورهای همسایه به جهت پر کردن خلاء نیرو و امکانات دولت قانونی عراق، و اینکه هی متهم نکنن که آقا ایران نمیدونن با تروریست حمایت میکنه، چون وقتی خود ایران هم یک نیروی چند هزار نفره داشته باشه که تحت فرماندهی نیروی های سازمان و فرماندهی سازمان ملل متحد با دولت عراق همکاری بکنه و در کنار آمریکا یا اروپا یا باشن، این بسیاری از زمینه های فساد و اختلاف رو از بین میبره. ضمن اینکه باید یک جدول زمانی بسیار دقیق برای تعریف نحوه همکاری های نیروهای چند ملیتی با دولت قانونی عراق وجود داشته باشه، و حالا در جلسه بعد هم توضیح میدیم که پشتوانه این اقدام و در واقع به موازات اون به یک فاصله زمانی بسیار کمی باید همکاری های اقتصادی، فرهنگی، علمی، آموزشی، پزشکی و صنعتی فیما بین دولت ایران باشه و عراق، برای اینکه هم کردستان همطور که شما فرمودین، هم شیعیان، هم اعراب سنی مذهب عراق، اینها در نهایت وقتی نگاه میکنیم اینها بخشی از حاکمیت فراملیتی ایرانی بودن پیش از اینکه مملکت ما به اون فلاکت فساد حکام و تجزیه مبتلا بشه و کشور ما رو تجزیه بکنن. آرزو میکنم که خداوند به حق این هفته عزیزی که هم برای مسلمانان هم برای یهودیان خیر و برکت در اون قرار داده و وقایع تاریخی خوبی توش اتفاق افتاده، توفیق بده که ما هم با روشنبینی، با خیراندیشی و با حسن نیت و با امید به بهروزی و بهبود شرایط خودمون، جامعه همون، کشورمون و دنیا به مسائل نگاه بکنیم و بکوشیم که جهان بهتری بسازیم.
ما هم امیدواریم جناب معتمدی حتما در جلسه دیگر به دنباله این گفتگو خواهیم پرداخت و بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد. مجددا سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید و آرزو داریم که کشورمون، همسایگانمون و همه مردم در جهان به دور از کینه‌ها و نفرت‌ها و خشونت در کنار هم با صلح و دوستی زندگی کنند و به حقوق همدیگر احترام بگذارند و جامعه بشری جامعه پر از آگاهی و مهربانی باشه. من تا گفتگوی دیگر با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
ایام به همه شما خوش و پیروز و سربلند باشید.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دانش معتمدی در تهران درباره روز استاندارد، خط لوله معروف به صلح، افشای روند قطع‌های زنجیره‌ای و اطلاعات نادرستی که پخش شده، طرح مجدد بحث مبارزه با مفاسد اجتماعی، دنباله حاکمیت ملی و سرنوشت آینده ایران و بحران‌هایی که در کنار ما وجود دارد و در همین رابطه وضعیت عراق و اشغال آن توسط آمریکا و نقش ایران توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.